بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان حاضر در کلاس و اینکه این بحث قبلی به دلیل اینکه زنگ خورد وسط قطع شد و فرصت خلاصه سلام و خداحافظی صورت نگرفت، لذا به صورت ناگهانی اون درس قطع شده. خب ما در ادامه بحث قبلی صحبت از این بود که علم و معرفت به خداوند و صفات او هدف خلقت کلی دانسته شده، که طبیعتاً اینجا هم هدف خلقت هستی است و هم خلقت انسان، یعنی در هر دوی این موارد این بحث مطرحه. که آیش هم سوره طلاق بود: الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. خب این بحثش گذشت، پس دانایی و پی بردن به صفات ذات اقدس پروردگار این جزو اهداف شمرده شد. هدف دیگری که در آیاتی مطرحه بحث عبادته. در سوره زاریات آیه 56 می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را من جز برای عبادت و پرستش خداوند نیافریدم. خب اینجا موضوع دیگری مطرح شده، بحث عبادت. البته این را باید توجه بکنیم که عبادت معناش چیه. برخی تصور میکنن چون عبادت یعنی اطاعت و در حقیقت عبودیت یعنی بندگی کردن. بعضی فکر میکنن چون که نام مثلا نماز، روزه، اینا عبادته، حج عبادته، پس خدا انسان را خلق کرده برای اینکه نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود. ببینید اینا مصادیق عبادته. عبادت یعنی اطاعت، یعنی اگر جن و انس خلق شدن نه برای اسیان، نه برای سرکشی، نه برای طغیان است، بلکه برای طاعت است، برای اینکه در این طاعت بتوانن کمالات خودشون رو پیدا بکنن. بنابراین توجه کنیم که عبادت را به درستی معنا کنیم. عبادت فقط به معنای مناسک خاصی که انجام میشه نیست، اینها مظاهری از عبودیتن، و الا عبادت یعنی اطاعت. یعنی خداوند انسان را خلق نکرد تا در زمین فساد کند، تباهی کند، اسیان کند، سرکشی کند، بلکه خلق کرد او را تا با اطاعت خداوند مسیر کمال را پیدا بکنه. بنابراین این را توجه کنیم که این اطاعت در حقیقت یک مناسبتی باید با بقیه این موارد داشته باشه، که انشاءالله در ادامه بحث این مباحث رو در حد امکان راجبش صحبت میکنیم. هدف دیگری که برای خلقت انسان در قرآن مطرح شده، بحث بهره بردن از رحمت الهی. ببینید در سوره هود آیه 119 وقتی که مطرح میکند که آیات قبلش این چنین است که میفرماید ما انبیا رو فرستادیم و اونها را برای اهداف مشخصی و اغراض معلومی گسیل داشتیم برای بشر، و ولی افراد بشر به اختلاف و تفرق در این موارد پرداختن، یعنی به جای اینکه اون رسالت ها را دریابند، به جای اینکه اون اهداف را محقق کنند، دنبال اختلاف و در حقیقت همون مواردی که بدون انبیا به اون می پرداختند، یعنی هیچ توجهی به این موضوع نکردند. بعد می فرماید که الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، می فرماید مگر کسانی که خداوند اونها را مورد رحمت خیش قرار بده و برای این رحمت اونها را آفرید. یعنی هدف از خلقت انسان و هدف از این آفرینش اینه که انسان به رحمت الهی دسترسی پیدا بکند و بتواند رحمت الهی را دریابد. حالا این نه تنها در این آیه، در آیات مختلفی از قرآن مجید این معنا مورد به اصطلاح بحث قرار گرفته. حالا در این سوره هود که عرض کردیم، آیه قبلش اینه که بحث انبیا رو مطرح میکنه، بحث به اصطلاح فسادی که اینها روی زمین کردن را به از مقدماتش بگذاریم. می‌فرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، اگر خدا می‌خواست مردم را امت واحده قرار می‌داد، یعنی همه مثل هم، بدون اینکه اختلافی، بدون اینکه تنازعی، تضادی وجود داشته باشه. ولا یزالون مختلفین، اما می‌فرماید که این چنین نیست، اینها دارای اختلاف خواهند بود. الا من رحم ربک، مگر کسانی که مورد رحمت خدا باشند. دنبالش می‌فرماد و لذالک خلقهم، و برای این موضوع خداوند انسان‌ها را آفرید. شاید از صریح‌ترین آیات که دقیقاً با لام تعلیل و در حقیقت اشاره به انسان این مطلب را بیان کرده، از صریح‌ترین آیات اینه که می‌فرماید دریافت رحمت پروردگار و شمول رحمت او این هدف خلقت انسانه، که در سوره هود آیه 118 ما مشاهده می‌کنیم. البته نه فقط این آیه، در ده‌ها آیه دیگر قرآن این رحمت به عنوان یک هدف مشخص شده. مثلا در سوره آل عمران و اطیع الله و الرسول لعلکم ترحمون، خدا را اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. باز راجب نزول قرآن و هذا کتاب انزلناه مبارکون در سوره انعام آیه 155 واتقوا فاتبعوه، می‌فرماید این قرآن را اطاعت کنید، واتقوا لعلکم ترحمون، تقوا پیشه کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. باز می‌فرماید که در آیات دیگه هم، یعنی اگر موارد ترحمون و به اصطلاح موارد مشابهش رو در قرآن مراجعه کنید، کاملا این معنا واضح است که یکی از اهداف خلقت انسان همین شمول رحمت پروردگار و اینه که انسان بتواند مشمول نعمت و رحمت پروردگار بشه. بنابراین این معنا را باید ببینیم که چه مناسبتی با یکدیگر دارد، یعنی چگونه اینها می تواند کنار هم قرار بگیره. توضیح این مطلب اینه که خداوند متعال اهداف متعددی را که اینها در عرض هم نیستند، در طول یکدیگرند، به این معنا که این اهداف برخیشون اهداف نهایی‌اند، برخیشون اهداف میانی‌اند، برخی اهداف ابتدایی‌اند و اینها در مجموع هدف رو تشکیل میدن. بنابراین این که ما تمرکز کنیم بر یه مورد از اینها شاید برداشتی، یعنی حتما یه برداشت ناقصی است از قرآن. بله، عبودیت بالاترین هدف آفرینشه، برای اینکه مراد از بندگی رسیدن به اوج کمال و سعادت بشریه و انسان کامل کسیه که به اون مرتبه کمال انسانی برسه. اما آزمایش انسان، خب آزمایش انسان پیداست که این آزمایش هدف میانیه، هدفهای متوسطه. یا مثلا بهره‌مندی از رحمت الهی یه چیزی است تازه بعد از عبودیت. لذا باید گفت که ما اهدافی داریم که این اهداف اهداف معبری هستند، یعنی طریقند و طالب را به منزل مقصود میرسونند، که در آیات فراوان این مسئله مطرح شده. مثلا میفرماید فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یاد نعمتهای خدا برای فلاح، تبعیت برای هدایت، نمیدونم یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون و آیات فراوانی. اما یک سری اهداف اهداف مقصد هستند، یعنی در این خط سیری که انسان به سوی خداوند متعال در حرکته، یک سری اهداف اینا اهداف مقصدی هستند، مثل همین آیه سوره آل عمران و مشابهش که و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. این اطیعوا الله و الرسول همون عبادته، چون عبادت که غیر از اطاعت خدا و رسول نیست. پس اینجا لعلکم ترحمون یه غایتیست مترتب بر اطاعت و عبادت، پس میشه این مقصد. یا در سوره انعام که فرمود واتقوا لعلکم ترحمون، خب تقوا که همون عبادت خداست، میفرماد برای اینکه مشمول رحمت بشید. یا در سوره اعراف آیه 63 میفرماد که ولتتقوا ولعلکم ترحمون، برای اینکه تقوا پیدا بکنید و مورد رحمت خدا قرار بگیرید. حتی در مورد قرائت قرآن و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون، قرآن که خونده میشه توجه کنید، دقت کنید، باشد که مورد رحمت خدا قرار بگیرید. در مورد اقامه نماز هم همینه که در سوره نور و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الرسول، که اینا همه مصادیق عبادت هن دیگه، لعلکم ترحمون. پس اینجا میبینیم که با تأمل در این آیات ترحمون به عنوان مقصد نهایی مطرح شده. اطاعت خدا، استماع و انصات، تبعیت از قرآن، تقوا، نماز، زکات، اصلاح ذات البین، استغفار، همه اینها برای اینه که انسان مشمول اون رحمت خدا شود. حالا البته باز مباحثی در بحث رابطه عبودیت و رحمت الهی مطرحی که انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهد شد. من خواهشم اینه عزیزان حتما موارد کلماتی که با لعله در قرآن هست، ترحمون، تتقون، این آیات رو مشاهده بکنن، چون بحث محدود به این چند آیه‌ای که بنده تلاوت کردم نیست. و با تأمل در این آیات، یعنی اونجاهایی که لعلکم اومده یا موارد مشابه، ببینن اون هدفی که، یعنی این مباحثی که مطرح شد و این اهدافی که در قرآن مطرح شده، اینا چگونه در کنار هم قابل تفسیر و توجیه هستند. تا انشالله در بحث آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.